بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد، که بعد از ذکر معتقدات حق در این مسئله شریفه، مولا کریم علی الله مقام فرمودن که ابتدای وارد شدن در این مسئله شریفه این هست که شخص بر معتقدات حق معتقد باشه، و بعد از اعتقاد بر معتقدات حق هست که در فهم این مسئله بنابر عنایت خاصه اهل بیت علیهم السلام، دلالت آل محمد علیهم السلام وارد میشه، و اگر که بر او اذن داده شد و بر او حق مطلب الحق، حق این مطلب شریف القا شد بر قلب این شخص که در اینجا نعمتی هست عظیم از آل محمد علیهم السلام که نصیب این شخص شده، و اگر هم القا این مطلب، حق بر این مطلب بر قلب این شخص بنابر مصلحتی صورت نگرفت، همینقدر این شخص طالب هدایت و نجات به واسطه مفرداتی که در اصول این مسئله شریفه، در کلیات این مسئله شریفه از احادیث اهل بیت علیهم السلام بیان می‌فرمان، به واسطه مفردات از اصول می‌توانه که جبر را و تفویض را نفی کنه، اگرچه قدرت بر فهم حق فهم اختیار را نداشته باشه، همینقدر میتوانه در کمال صحت و در کمال قوت بتوانه که جبر را و تفویض را نفیش کنه. بر این توفیق میتوانه دست پیدا بکنه اگرچه حق مسئله را نفهمه. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، برای اینکه انشاءالله اگر که صلاح امام علیه السلام نصیب انشاءالله که بعض از برادران اهل ایمان بشه، انشاءالله برای اینکه به حق این مطلب، این مسئله شریفه نزدیکتر بشیم، و انشاءالله که توفیق فهمش رو انشاءالله پیدا بکنیم، عبارتی را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در این مسئله شریف خواندیم، و به حمد الله عبارت بزرگوار رساله شریفه در مجلس قبل به پایان رسید، و بنابر تعاریفی که بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودند و بنابر اون اصول کلیه‌ای که به دست ما دادن، انشاءالله که فهم این مسئله شریفه برای ما آسان تر بشه. در عبارات بزرگوار علی الله مقامه، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، از جمله مبانی که در اینجا بیان فرمودن، یکی این مشکل بود، این معضل بود که چطور در آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام که نسبت میدن فعل را در آیات متعدده و در احادیث متعدده، در نسبت فعل در بعض جاها فعل را نسبت به خدا میدن، فعل عبد را بعض جاها فعل عبد را نسبت به شخص بنده میدن، نسبت به بنده میدن، و در بعض جاها نسبت داده میشه هم به خدای متعال و هم به بنده، به این طور که نسبت میدن هدایت را و نجات را به خدای متعال و ضلالت گمراهی را به شخص بنده، هر خوبی از جانب خدای متعال و هر بدی از ناحیه بنده ها هست. سه نوع نسبت هست در آیات شریفه، و این طور بود در آیاتی که بزرگوار علی الله مقام به عنوان شاهد ذکر فرمودن، از جمله آیه شریفه این جور بود: یذل من یشا و یهدی من یشا، خدا هست که هر که را بخواد هدایتش میکنه و هر که را بخواد گمراهش میکنه. پس اینجا گمراهی و هدایت نسبت داده شد، سبب گمراهی و هدایت نسبت داده شد به خدای متعال. در نوع آیات دیگر میفرماد که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. در این نوع آیات و احادیث سبب هدایت را و سبب خوبی و خیر را نسبت میدن به خدای متعال، و سبب سیئه را، گناه را، شر را، بدی را نسبت میدن به بنده: ما اصابک من سیئت فمن نفسک. در بعض آیات دیگر هم هدایت را و هم گمراهی را، هم ایمان را و هم کفر را، هر دوش را نسبت میدن به بنده، سبب هدایت و گمراهی نسبت داده میشه به شخص بنده. یهدیهم ربهم به ایمانهم، چون اینها ایمان آوردن، چون از اینها ایمان صادر شد، خدا اینها را هدایتشون کرد. یا در آیه دیگر به کفرهم لعناهم، چون اینها کافر شدن، چون سبب کفر از خود اینها بود، اینها کافر شدن، خدای متعال هم به سبب کفرشون اینها را لعنت فرمود. پس در قسم سوم از آیات و احادیث سبب کفر یا هدایت نسبت داده میشه به بنده ها، به شخص بنده. بزرگوار علی الله مقام این مسئله مشکله را و معضله را با مثال شریفی که از احادیث اهل بیت علیهم السلام بر منوال حدیث شریف در این مثال حرکت فرمودن و تفهیم فرمودن، برای ما این معضل و مشکل را به آسانی حل کردن، الحمدلله خیلی آسان و خیلی راحت به توفیق امام علیه السلام این مشکل برای ما حل شد که چرا یک بار سبب نسبت به خدای متعال هست، سبب ایمان و گمراهی یک بار نسبت به بنده ها هست و یک بار نسبت به خدای متعال از یک جهت، از جهت هدایت، و نسبت به بنده ها از جهت ضلالت و گمراهی. مثال شریف در بیان بزرگوار علی الله مقامه بر طبق اون حدیث شریفی که فرمودن انما الاعمال، حدیث شریف را انشاءالله اگر که لفظ شریفش را انشاءالله ذکر کنیم که نقل به معنا شبیه به لفظ شریف باشه، القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد، انما القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد. فرمودن که قدر الهی در اعمال بنده ها مانند مثال روح در جسد میمانه. بزرگوار علی الله مقام بنابراین حدیث شریف، نوع احادیث شریفه، مثال زدن به فعل دیدن. فرمودن که در هر فعلی ما دو سبب داریم، یک سبب فعلی هست سبب از جانب عالی هست و یک سبب انفعالی هست، سبب از جانب قابل، از جانب دانی، یعنی یک القاء فعل از بالا داریم و یک قبول فعل از پایین. به جهت بالا میگیم فاعل جهت فعلی و به جهت پایین میگیم قابل یا جهت انفعالی. انفعال یعنی پذیرش فعل. مثل فعل دیدن، فرمودن که در فعل دیدن اینجور هست که خدای متعال انسان را که خلق میکنه در انسان یک روح حیاتی هست. روح حیات منشأ دیدن هست و منشأ سایر قوا خمسه هست. دیدن و شنیدن و سایر قوا در روح حیات. معنای دیدن، معنای شنیدن، معنای بویدن، این قوه ها در روح حیاتی هست که به انسان تعلق میگیره. روح حیات سبب فعلی هست، اشراق میکنه بر بدن، القا میکنه فعل خودش را بر بدن. در بدن سبب انفعالی برای دیدن چشم انسانه. چشم هست که اشراق روح را در دیدن پذیرا میشه و قبول میکنه. اگر در بدن انسان چشم صحیح و سالم باشه، اینجا که القا و اشراق روح برش واقع میشه، روح، القاء روح میشه سبب فعلی و اون چشم صحیح و سالم هم میشه سبب انفعالی. به واسطه این دو سبب دیدن حاصل میشه. سبب فعلی از جانب بالا که روح باشه و سبب انفعالی از جانب پایین که بدن باشه و چشم در اندرون این بدن. چشم در بدن سبب انفعالی برای فعل دیدن هست، یا به عربی ابصار دیدن. فرمودن که بنابر این مثال شریف، انما القدر فی اعمال العباد که روح فی الجسد، معنای این عبارت شریف خوب واضح میشه. روح مثال قدره، روح حیات در بدن انسان مثال قدره. انما القدر، چشم بدن مثال عمل عبد فی اعمال العباد. انما القدر فی اعمال العباد که روح فی الجسد. همینجا مثال خودش به عین بیان شد. روح میشه مثال قدر، سبب فعلی جسد که چشم باشه در اینجا برای دیدن، چشم این جسد میشه سبب انفعالی. در این دیدن که حاصل میشه، اگر که شخص وقتی نگاه میکنه به این فعل و انفعال بیان کنه، در این امری که در این فعلی که در این حادثه که واقع شده، فعل دیدن، میخواد این را بیانش کنه، میگه آقا سبب فعل دیدن از القاء روح حیات. القاء روح حیات هست که سبب دیدن در انسان. کاملا عبارت صحیحه، این عبارت کاملا صحیحه. شخص ناظر در این منظری که داره نگاه میکنه و بیان میکنه، این را از یک جهت دیگر، از یک حیث دیگر بیانش کنه. بگه آقا سبب این که اینجا دیدن حاصل میشه این هست که این چشم، چشم صحیح و سالم را خدا اینجا خلق فرموده. چون این چشم صحیح و سالم هست، اینجا دیدن حاصل میشه. این حرف هم کاملا حرف صحیح هست. از منظر دیگر نگاه کرد و اینجا یک خبر دیگر داد. خبر اول از حیث این بود که القاء روح را دید، القاء فعل را. از حیث دوم انفعال قابل را دید، دید که این جسد، این چشم، این فعل را قبول کرده و اینجا این فعل صورت گرفته. این یک حیث دیگری هست و هر دو حیث صحیحه. در حیث سوم بیان کنه که چرا اینجا دیدن صورت گرفته، چون روح فعل دیدن را القا کرده بر چشم و چشم اینجا فعل دیدن را پذیرفته و اینجا دیدن ایجاد شده و خلق شده و حاصل شده. پس اینجا سبب دیدن را هم نسبت میده به القاء روح و هم به انفعال چشم، هم سبب را نسبت میده به چشم، به دو سبب نسبت میده. این هم بیان کاملا صحیح هست. پس در نوع اول از آیات خدای متعال که سبب را نسبت میداد به فعل عادی مثل القاء روح بود، در نوع دوم از آیات که خدای متعال سبب را نسبت میداد از یک جهت به فعل عالی و از یک جهت به انفعال دانی، این هم از اون جهتی بود که در القاء روح و قبول چشم این دیدن حاصل شده. در نوع سوم از آیات که خدای متعال نسبت میداد سبب هدایت را و سبب گمراهی را به بنده، به شخص، این هم در مثال ما از این حیث بود، از این جهت بود که ملاحظه سبب انفعالی می شد در قابل، چون سبب انفعال بایستی در قابل صورت بپذیره. اینجا چشم هست که فعل دیدن را قبول کرده و به واسطه قبول چشم دیدن حاصل شده. پس هر سه جهت و هر سه حیث حقی هست. وقتی مثال را روح مطلب را بدانیم، مثال را انشاءالله که خوب دریافت کرده باشیم، میبینیم که ظواهر این نوع آیات و احادیث اگرچه ممکن هست با هم متناقض باشه، ولی در اصل مطلب هیچ اختلافی و تناقضی در آیات شریفه و احادیث کریمه وجود نداره. این جواب بر مشکل اول بود. در مشکل دوم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، چرا خدای متعال در بعض آیات فعل هدایت را به خودش نسبت میده ولی فعل گمراهی را به بنده ها نسبت میده؟ فعل حسن را افعال حسنه را به خودش نسبت میده ولی افعال سیئه را به بنده ها نسبت میده. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه به خورشیدی که میتابه روی زمین و در تابش خورشید در روی زمین دو نوع فعل حادث میشه، یک فعل روشنایی و یک فعل تاریکی یا سایه. هم روشنایی زمین از آفتاب هست و هم سایه‌ای که روی زمین تشکیل میشه از آفتاب هست. در اینجا در فعل روشنایی، چون صفات روشنایی صفت روشنایی مشابهت داره، شباهت داره به صفت نور آفتاب، به صفت آفتاب شباهت داره، بر اساس این شباهت خدای متعال روشنایی را به خودش منسوب میکنه، چون شبیه به فعل خدا هست، چون در روشن شدن مخالفتی در برابر صفات نور آفتاب صورت نگرفت که به واسطه این مخالفت بخواد که صفات متضاد واقع بشه، صفات برگرده. نه، به همون صفاتی که داشت اینجا، چون که متابعت واقع شد، چون اینجا اطاعت پذیری واقع شد، به همون جور صفات شبیه به اون صفات در روشنایی صفات را شبیه به صفات آفتاب داریم. اینجا آفتاب روشنایی را منسوب به خودش میکنه. مطلب کاملا مطلب صحیح و مطلب عقلانی هست و مطلب حکمی هست. فرمودن که امیرالمومنین فرمودن صلوات الله علیه که به واسطه عقل استخراج میشه حکمت، حکمت استخراج شده عقل صحیحه، عقل سالم، عقل سلیم، یعنی عقل محمد و آل محمد علیه السلام، به واسطه غور در عقل حکمت حاصل میشه و همینجور به واسطه حکمت هم باعث میشه که عقل بر تجربهش افزوده بشه. پس اینجا وقتی که شخص نگاه میکنه آفتاب به زمین نورش را تابیده و در زمین روشنایی حاصل شده، میگه این روشنایی از آفتاب، شبیه به فعل آفتاب، اصلا از آفتاب آمده این روشنایی، و این مطلب کاملا صحیحه. اما در سایه، اینجا آفتاب میتابه به یک شیء مثل جدار، دیوار، روی دیوار روشن میشه، پشت دیوار تاریک میشه، ظلمانی میشه، سرد میشه، سیاه میشه، برخلاف صفات آفتاب. اینجا هیچ شخص عاقلی صفات سایه را منسوب به صفات آفتاب نمی کنه، نمیگه این سایه چقدر شبیه به آفتابه، چون آفتاب نه سرده، نه تاریکه، نه سیاهه، هیچ کدام از این صفات را نداره. اگر چه سایه به واسطه آفتاب تشکیل شد، ولی اینجا به واسطه اون مخالفتی که صورت گرفت، مثال در کونه، اینجا در شرع جاری بکنیم، بنابر همین مثال شریف هست. اینجا چون که مخالفت صورت گرفت در مقام تکوین، مخالفتی که از جهت شباهت و غیر شباهت باشه، چون اینجا مخالفت صورت گرفت، صفات سایه شبیه به صفات آفتاب نشد و بنابراین آفتاب صفات سایه را منسوب به خودش نمیدانه. هیچ شخص عاقلی نمیگه چقدر این صفات سایه شباهت به صفات آفتاب داره، چون اصلا شباهتی نداره، متضاد با صفات آفتاب هست. پس همینجور که در اینجا شخص عاقل صفات روشنایی را منسوب میکنه و تشبیه میکنه به صفات آفتاب و صفات سایه را تشبیه نمی کنه و منسوب نمی کنه به صفات آفتاب، خدای متعال هم در این قسم آیات همین جور رفتار می فرماد. بنابر همین قاعده کلیه بیان می فرماد از این حیث. پس در اینجا هدایتی که برای مؤمن حاصل میشه، صفت هدایت و صفت ایمان در نتیجه متابعت هست، اطاعت پذیری هست، و صفات شخص مؤمن و شخص مهتدی شبیه میشه به صفات هادی، به صفات منیر. اینجا هادی و منیر صفات مؤمن را منسوب به خودش میکنه. اما در شخصی که اینجا مخالفت میکنه، شخصی که گمراه میشه، شخصی که کافر میشه، چون صفات شخص کافر، شخص گمراه، برخلاف صفات هدایت هست، برخلاف صفات ایمان هست، این صفات را منسوب به خودش نمی کنه، اگرچه به واسطه او، یعنی به حول و قوه او ایجاد شده. سایه هم به واسطه آفتاب ایجاد شد، ولی آفتاب این صفات را منسوب به خودش نمی کنه. اینجا هم کفر و گمراهی به حول و قوه الهی ایجاد شد و آفریده شد، ولی چون شبیه به صفات ظهور خدا نیست و مظاهر خدا نیست، خدا صفات کفر را و صفات سیئه و بدی را منسوب به خودش نمی کنه. این هم مطلب الحمدلله خیلی واضح و آسان. در نوع سوم، در جواب سوم از سوالهای معضله و مشکله، فرمودن که چرا سر اختیار را بزرگان علی الله مقامهم یک جا در یک جایی حقش را بیان نمی کنن، چرا هی پیوسته مفردات را، پیوسته اصول را الغا می کنن، چرا حق مطلب را بیان نمی کنن که کار برای ما آسان تر بشه، سهل تر بشه؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، حکمتش این هست که در میان افرادی که طلب علم میکنن و طلب معرفت میکنن، در میان اینها همه این افراد اینجور نیست که از روی خلوص، از روی بی‌غرضی، از روی بیمرضی، از روی نیت صحیح و خالص باشه که کسب علم بکنن، بلکه خیلی از این افرادی که طالب علم و معرفت هستن اینجور نشان میدن که طالب علم و معرفت هستن به جهت اغراض نفسانی، اغراض غیر الهی، به جهتهای غیر خالصانه هست که این تعلیم را و این تعلم را اینها در اینجا خلاصه متصدی میشن، به واسطه اغراض غیر خالصانه هست در تعلیم علم، در تعلیم معرفت. و چون این مسئله از اون مسائلی هست که صلاحیت برای این مسئله مصلحت نیست و صلاح الهی در این مسئله نیست که هر کسی بر حق این مسئله واقف بشه، برای اینکه به دست اون افراد غیر خالص، به اون افراد صاحب اغراض نفسانی حق مطلب نرسه، مسئله را در خلال اصول علمیه، در خلال اصول حکمیه بیان میکنن که به دست اون شخصی که این صلاحیت را داره و این مصلحت درش هست، به اون شخص حق مسئله را القا کنن. پس اگر در یک جایی نمیبینیم که حقش بیان شده باشه، اگرچه در بعض عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقام هست، دیگه جای بعضی عبارات پیدا میشه که خلاصه بزرگوار علی الله مقامه اینقدر مسئله را برای ما میجوند و آسانش میکنن که یک نوعی اونجا حقش بیان میشه، ولی خودشون میفرمان که اگر من خیلی از مطالب را پوستش را میکنم و بیانش میکنم، باز هم خدای متعال با اسباب خودش، به اسباب خودش پرده میگذاره روی این مطالب پوسکنده شده که به دست غیر اهلش نرسه، به دست غیر اهلش نرسه. و مثال میزنن به علم کیمیا، علم کیمیا که در این علم فلزهای پستری هست، مثل فلز مس، فلزهای بیارزشتری هست، اینها را ارتقا میدن و تبدیل میکنن به فلزهای ارزشمندتر. مثلا در اینجا مس را بدل میکنن به نقره، و به خصوص اصلا حدیث خاص داریم از امام صادق علیه السلام، یک جای مولای کریم علی الله مقامه بیان میکنه که چجور مس در حقیقت خدای متعال چجور این را قرارش داده که ارتقا پیدا میکنه به جهت نقره شدن و نقره میشه، و همینطور نقره را به همینطور ارتقا میدن تا تبدیل به طلا میشه. در علم کیمیا مس را ارتقا میدن تبدیل به نقره میشه، و نقره را ارتقا میدن تبدیل به طلا میشه. ولی این علم را میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، نگمان کنید که خیلی علم مشکلی هست و یک صنعت خیلی به خصوص و خیلی خاصه هست که هر کسی نتوانه این صنعت از او جاری بشه. میفرماد دقیقاً علم کیمیا، این علم ارتقا دادن فلزهای بی ارزش به فلزهای ارزشمندتر، شبیه به علم پنیرسازی هست، به صنعت پنیرسازی. اصلا همینه، در صنعت پنیرسازی که از شیر به واسطه اون خمیر مایه‌ای که درست میکنن شیر را بدل به پنیر میکنن، میفرماد اینجا هم تفاوت چندانی با پنیرسازی نداره، ولی چون اینجا علمی هست و صنعتی هست که صلاح بشر درش نیست که بشر بخوان که همه نسبت به این علم، نسبت به این صنعت آگاه باشن، بخوان همه طلا ساز بشن و طلا بی مقدار بشه، بی ارزش بشه و اون ارزشمند بودن خودش را از دست بده و معاملات بشری اینجا معوق بمان. اگر طلا ارزشش را از دست بده، معاملات حقیقتا تعطیل میشه، بنای معاملات، بنای این که خلاصه خرید و فروش های دنیوی و بشری بر این هست که اون شیء ارزشمندتر و کمیابتر باشه و اون شیئی که بی ارزشتر هست بی ارزشتر و پریابتر باشه. اگر قرار باشه قوانین و قواعد به هم بخوره، اصلا معاملات و تجارات تعطیل میشه. میفرمان که خدای متعال پرده گذاشته، پرده گذاشته روی این علم اکسیر، علم کیمیا، که هر کسی نتوانه بر این صنعت آگاه بشه، نمیتوانه آگاه بشه، وگرنه جاری کردنش خیلی کار مشکلی و خیلی کار شاقی نیست. و یک جای نوعش را هم بیان میکنند که چجور به واسطه اون حرارت غریزی که در امر تعفین واقع میشه، نه به واسطه حرارت ظاهری، به واسطه حرارت غریزی چجور ارتقا میدن این فلز را و به فلز بالاتر ارتقا پیدا میکنه. نوع مطلب را بیان میفرمان. گفتیم بزرگوار پوسها را میکنن، اگرچه خدای متعال پرده را روی مطالب پوسکنده شده، پرده را برای غیر اهلش میکشه. پس این علت این هست که در کتب بزرگان علالله مقامهم، در کتب شیخ مرحوم علالله مقامه، در سید بزرگوار، در مولای کریم علالله مقامه و در خیلی از جاها از مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه، نمیتوانیم یک عبارت شسترفته پیدا کنیم که حق این مطلب، مطلب سر اختیار را برش واقف بشیم. علتش این هست انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه به اون اسبابی که خودشون مصلحت میدانن، زمینه های این که انشاءالله تعلیم ما در اخذ علم و در اخذ معارف انشاءالله از روی خلوص باشه، از روی انشاءالله نیت رضاییت حضرت باشه صلوات الله علیه، خودشون انشاءالله خلاصه اون افرادی که این صلاحیت و این مصلحت درشون هست، گفتیم که خودشون بیان میفرمان که مطلب را بر قلب این افراد القا میکنن. و اینجا مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه در اون درس شریف مثال میزنن بر حزن و بر بعض از شادمانی ها که ناخودآگاه بر قلب شخص میبینیم که یک دفعه در یک ساعتی محزون میشیم، مغموم میشیم، بدون یک سبب خاصی باشه یک دفعه محزون میشیم، یا بعض وقتا میبینیم مسرور میشیم بدون اینکه اینجا یک تعمدی صورت گرفته باشه. میفرماد دقیقاً مثال همین مطلب هست. شخص اصول را و مفردات را که تعلیم گرفته باشه، یک دفعه در خودش میابه که به حق مطلب دست پیدا کرده و مطلب را مطابق میبینه. و در ادامه فرق بین فاعل و قابل را بیان فرمودن. فرمودن که فاعل که مثالش در روح بود، القاء روح بود، و قابل که مثالش در چشم بود، در قبول چشم بود، هم فاعل و هم قابل مخلوق خدا هست. کسی گمان نکنه که فاعل خدا هست و قابل بنده هست، نه، هم فاعل مخلوق خدا هست و هم قابل مخلوق خدا هست. خدا فاعل را فاعل آفریده و قابل را قابل آفریده، و هر شیئی را به شیئیت مخصوص خودش به همون شیء آفریده. زید را زید آفریده به زیدیتی که داره، و امر را امر آفریده به امریتی که داره. اگر بخواد که زید به زید امریت امر را عطا کنه، از زیدیت خودش خارج میشه، دیگه زید نیست. خدا هر شیئی را به خود اون شیء، به حیوس اون شیء، به جهات اون شیء، به صور اون شیء، به قیودات اون شیء آفریده. هر شیئی خودش را خودش آفریده و هیچ شیئی شیء دیگر نیست. اصلا محال یک شیء شیء دیگر باشه. فرمودن فاعل فاعله، قابل قابله، فاعل فعلش را القا میکنه و قابل هم قبول را، فعل قبول را و فعل انفعال از قابل صادر میشه. و در انتهای مطلب هم بزرگوار علالله مقامه فرمودن که علم خدای متعال سبب هدایت و گمراهی افراد نیست، بلکه سبب هدایت و گمراهی افراد اختیار خودشون هست. به اختیار خودشون مؤمن میشن، به اختیار خودشون هم کافر میشن. علم خدا سبب ایمان و کفر نیست. یعنی وقتی خدا خبر میفرماد اینجا مثلا فلان شخص عاقبت به خیر نمیشه، حجت خدا خبر میفرماد فلان اشخاص فلان گروه اینها عاقبت به خیر نمیشن یا فلان گروه فلان اشخاص اینها عاقبت به خیر میشن، سبب عاقبت به خیر شدن و نشدن فرمایش حجت فرمایش خدا نیست. اینها علم دارن، دارن نگاه میکنن میبینن و میدانن. سبب این که اینها عاقبت به خیر میشن یا عاقبت به خیر نمیشن اختیار خودشون هست. به اختیار خودشون عاقبت به خیر میشن، به اختیار خودشون عاقبت به خیر نمیشن. پس اینجا علم خدای متعال، علم حجت افراد را مجبور بر سرنوشت نمی کنه. اینجا فقط خبر صادقی هست که صادر میشه، خبر صدقی هست که صادر میشه و مطابق به عینه با همین خبر صدق اختیار از این افراد سر میزنه، چون خبر دارن، میدانن، میبینن که این افراد چه سرنوشتی را برای خودشون اختیار میکنن. این مطالبی بود، مطالب بسیار مهمی بود که بزرگوار عدالله مقامه در این رساله شریفه بیان فرمودن. انشاءالله بر پایه این مطالب شریفه ادامه عبارات را انشاءالله تحقیق میکنیم. در حدیث بعد از مولا کریم علالله مقامه که احادیث را شاهد بر مطالب و القاء اصول ذکر میفرمودن، عن ابی عبدالله علیه السلام کما ان باد النعم من الله عز و جل و قد نحلکمو فکذالک الشر من انفسکم و ان جرا بهی قدرو. انتها. از امام صادق علیه السلام هست، چنان که عطا کننده نعمت آغازگر نعمت از خدای متعال هست و خدای متعال نعمت را به شما عطا فرموده، به همین طور شر و بدی از جانب خودتون هست، اگرچه به واسطه قدر الهی این شر جاری میشه، که گفتیم در همون مثال روح و چشم بود که در اینجا به واسطه به فعل روح، به القاء روح و به قبول چشم دیدن حاصل میشد. اگر که شخص قابل، اگر که اینجا در مقام مثالی که زدیم شخص قابل اگر مخالفت از او صادر نمی شد، فعل او منصوب می شد به عالی، اگر از او مخالفت صادر می شد، فعل او منصوب می شد به خودش، اگرچه به واسطه عالی این فعل ایجاد شده بود، به حول و قوه خدا ایجاد می شه، به واسطه آفتاب سایه ایجاد می شه، ولی اینجا دیگه آفتاب سایه را منصوب به خودش نمی کنه، میگه سایه منصوب به دیوار، منصوب به من نیست. و یأتی شرحه مفصلن. میگه وقتی که مثال را فهمیدیم چقدر عبارات آسان میشه، و انشاءالله میفرماد که بزرگوار شرحش مفصل خواهد آمد، که خلاصه قرین بزرگوار علالله مقامه و اون بزرگواری که متصدی و موظف بر تفصیل فرمایشات مولا کریم هست علالله مقامه، الحمدلله برای ما بیان فرمودن. یأتی شرحه مفصلن، که الحمدلله شرحش برای ما آمد. و عن النبی صلی الله علیه و آله قدر الله المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض به 50,000 سنه. انتها. از رسول خدا صلی الله علیه و آله که خدای متعال مقادیر را مقدر فرمود قبل از این که آسمان ها و زمین را خلق کنه به 50,000 سال، به 50,000 سال خدای متعال مقادیر را مقدر فرمود قبل از این که آسمان و زمین را به 50,000 سال خلقش کنه. خب در اینجا از عباراتی که بزرگان علالله مقامهم به ما تعلیم دادن، به خصوص مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، یعنی چه؟ که خدا 50,000 سال مقدر فرمود مقادیر را، یعنی اعمال و افعال عباد را، قبل از اینکه خود اینها را بیافرینه. چجور خدا این را مقدر فرمود؟ یعنی چه؟ به چه معنا هست؟ می‌فرماد که اون کلید واژه، یعنی اون لفظی که کلید این معما هست، کلید حل این معما هست در اینجا به خصوص در این نوع احادیث این هست. وقتی به ما قبل گفته میشه انشاءالله دیگه ذهنهای ما بایستی مرتاض شده باشه، پرورش پیدا کرده باشه در اصول حکمت آل محمد علیه السلام. دیگه در لفظ قبل صرفا لفظ قبل زمانی را صرفا در لفظ قبل قبل زمانی به ذهنهای ما انشاءالله دیگه تدایی نشه. یک نوع از قبلها قبل زمانی هست، بالاتر از قبل زمانی یعنی مقدمتر بر قبل زمانی به خصوص در احادیث اهل بیت علیهم السلام قبل رتبی هست. قبل رتبی یعنی چه؟ خدای متعال 50,000 سال قبل از خلقت آسمان و زمین مقدر فرمود، یعنی حول و قوه خدا، تقدیر خدا 50,000 مرتبه از این آفریده ها، از این آفرینش بالاتره. به حول و قوه خدا خلق میشه، به مشیت خدا، به اراده خدا، به قدر خدا، به قضاء خدا، به اذن الهی و به اجل و کتابی که خدای متعال مقدر میفرماد خلق میشه. چون اینها مقاماتشون و رتبه هاشون بالاتره، این قبل، قبل 50,000 سال یعنی قبل رتبی. و بزرگان علالله مقامهم هم به خصوص بعضی جاها می شکافن. چرا اینجا 50,000 مثلا 50,000 سال اعتبار میشه؟ چرا اینجا 1,000 سال؟ چرا اینجا 2,000 سال؟ انشاءالله وقتی که اون اصول را از بزرگان علالله مقامهم یاد گرفته باشیم اینجا می فهمیم که امام علیه السلام از این حیث که نظر می کنن عدد 50,000 را ذکر می کنن، از این حیث دیگر که نظر می کنن عدد 2,000 سال را ذکر می کنن. پس اگرچه در ظواهر عبارات ممکن هست که عبارات با هم برخلاف هم باشه، متناقض باشه، ولی در باطن، در مغز عبارات هیچ نوع اختلافی نیست. لو کان من عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از جانب غیر خدا بود خیلی اختلاف داشت، ولی همش از جانب خدای متعال. و هیچ اختلافی در مغز این مبانی، معانی شریفه، در مغزش و در معناش هیچ اختلافی با هم ندارن. از حیث جهت هست، از اون حیث و از اون جهتی که حکیم صلوات الله علیه یا اون متعلم حکیم یعنی بزرگان علالله مقامهم از اون حیث و جهتی که نظر می کنن، اینجا الفاظ با هم عوض میشه و با هم اختلاف پیدا میکنه. پس در اینجا میفرماد خدای متعال قدرش تعلق گرفته بود، قدر الهی، مقام و رتبه قدر بالاتر از تمام خلقت آسمان و زمین هست به 50,000 سال که گفتیم. اون حدیث شریف را هم که انشاءالله این را در ذهن داشته باشیم، ما من شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی نیست که در آسمان و در زمین باشه، الا به سبعتن، مگر به این که این هفت مقام بایستی برش تعلق گرفته باشه. وقتی این هفت مقام تعلق گرفت آفریده میشه و آفرینش او بعد از تعلق این هفت مقام هست، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب. پس این مقامات، این رتبه ها بالاتر از خلقت آسمان ها و زمین هست. ان علی علیه السلام الاعمال علی ثلاثه احوال، فرائض و فضائل و معاصی. فرمودن امیر المومنین صلوات الله علیه بخوایم اعمال بنده ها رو، افعالی که از ما صادر میشه، بخوایم اینها رو تقسیم بندی کنیم، چه غزیبا حضرت تقسیم میفرمان و چه تجلیلی میفرمان مولا کریم علی الله مقامه از این فرمایش عظیم امیر المومنین صلوات الله علیه. میفرمان اگر بخوایم اعمالمون را، رفتارمون را تقسیم بندی بکنیم، از این سه قسم خارج نمیشه، فرائض و فضائل و معاصی. بعضی از افعال و رفتارها، اون رفتارها و اعمالی هست که واجب هست بر ما که انجامش بدیم، بعضی اون رفتارها، اعمال، اعمالی هست که واجب هست انجامش بدیم. و فضائل، بعضی از اعمال، اعمالی هست که برای ما مستحب هست انجامش بدیم، بعضی هاش واجبه، بعضی هاش بهتر هست که انجام بدیم. و بعض دیگرش به معاصی، بعض دیگرش معصیت، بعض دیگرش برای ما انجام دادنش جایز نیست، برای ما معصیت حساب میشه. پس اعمال به سه دسته تقسیم میشه: فرائض، اونهایی که واجبه، فضائل، اونهایی که مستحبه، معاصی، اونهایی که حرامه. بعد حضرت صلوات الله علیه در تحت مشیت الهی و قدر الهی هر کدوم از این اعمال را بررسی میکنه. میفرماد فاما الفرائض، اما اعمالی که بر ما واجب هست انجامش بدیم، فبه امر الله عز و جل و به رضا الله و قضاء الله و تقدیره و مشیتهی و علمه، اعمالی که بر ما واجب هست که اعمالش را انجام بدیم بهش میگیم فرائض، بایستی که به امر خدا، یعنی امر خدا برش تعلق میگیره، رضا خدا برش تعلق میگیره، قضا الهی برش تعلق میگیره، قدر الهی برش تعلق میگیره، مشیت الهی برش تعلق میگیره و علم الهی هم برش تعلق گرفته، تعلق میگیره، تعلق گرفته علم الهی برش. این میشه اعمالی که بر ما واجبه. و اما الفضائل، اعمالی که برای ما مستحبه، بهتر هست که انجام بدیم، یعنی شارع مقدس خدای متعال حجت خدا فرمودن که بهتر هست این اعمال از شما صادر بشه. فلیست به امر الله، به امر خدا نیست. این کدام امره که به امر خدا نیست؟ امر شرعیه. گفتیم دو نوع مشیت داریم، اینا رو مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اصولش رو به ما یاد دادن. یک مشیت داری مشیت شرعی، یک مشیت داری مشیت کونی. مشیت شرعی دو قسمت می شد، یک مشیت شرعی می شد مشیت محبوبه، یک مشیت می شد مشیت مبغوزه. مشیت شرعی یعنی اون مشیتی که خدای متعال به ما دستور داده که این کارها را انجام بدیم، ولی بر ما به حتم الهی جاری نمیشه، این ما درش مستر نیستیم. مشیت شرعی یعنی اون مشیتی که ما درش خدای متعال ما را درش مستر قرار نداده. مثلا من که الان جنسم مثلا جنس مرد هست، جنس ذکور هست، اینجا مشیتی که بر من تعلق گرفته که جنس من ذکور باشه، مذکر باشه، این مشیت کونیه. من در این مرد و زن بودم مسترم، به اصرار واقع شده، به اختیار من نبوده من مرد بشم الان یا زن بشم. به این مشیت میگه مشیت کونی. ولی مشیت این که من این حلال را انجام بدم یا این حلال را انجام ندم، این حرام را انجام بدم یا این حرام را انجام ندم، این مشیت میشه مشیت شرعی. یعنی خدای متعال این را به اختیار من قرار داده، من در این اختیار دارم، این میگه مشیت شرعی. اگر در این جایی که خدا به من اختیار داده رفتار کردم به طبق رضای خدا، بهش میگیم مشیت محبوبه. این من اون کاری انجام دادم که مورد محبت الهی واقع بشم. اگر من اون کاری را انجام دادم که برخلاف رضای خدا باشه، خدای متعال حول و قوه به دست من جاری میکنه، قدرش را قرین میکنه با قدر من، یعنی به من حول و قوه میده که العیاذ بالله این زید این ام کار بد انجام بده. ولی اینجا دیگه بهش مشیت محبوبه نمیگی، میگی مشیت مبغوزه. یعنی به اون رفتاری انجام داده و مبتلا شده که رضای الهی درش نیست. و اینجا خدای متعال از ما حساب کشی میکنه. خدا حساب کشی نمی کنه چرا پدرتو پولدار بوده یا پدرتو فقیر بوده، چرا در این خانواده متولد شدی، چرا در فلان شهر بودی، چرا مردی، چرا زنی، چرا مثلا قد تو اینجور هست، چرا مثلا قیافه تو اینطور هست، چرا چاقی، چرا لاغری. خدای متعال مردم را به این، مکلف را به اینها که برش مستر هستن مؤاخذه نمی کنه. بر چه مؤاخذه می کنه؟ من به تو چشم دادم، به اختیارت هم بود که به این چشم گناه انجام بدی یا به این چشم ثواب انجام بدی، چرا گناه انجام دادی؟ اینجا محل عقابه، اینجا محل مؤاخذه هست. به اینجا میگیم مشیت شرعیه. اگر اینجا درست رفتار کنیم در تحت مشیت محبوب واقع شدیم، اگر بد رفتار بکنیم العیاذ بالله در تحت مشیت مقبوض واقع میشیم. امیرالمومنین میفرمان که فضائل فلیست به امر الله، به امر خدا نیست، یعنی خدا بر ما واجبش نکرده، در مشیت شرعیه بر ما واجب نشده، ولیکن به رضا الله، ولی خدا فرموده، حجت خدا فرموده اگر این را انجام بدیم من از شما راضی ترم، رضای من در این هست شما این کار را انجام بدید. پس اینها در رابطه با مشیت چه واقع میشه؟ مشیت شرعیه. یعنی از بیان حضرت باید بفهمیم دیگه، آقای همدانی علی الله مقامه به ما یاد دادن، از بیان حضرت بایستی بفهمیم که منظور حضرت از این نوع مشیت ها در کجا جاری میشه. میفرماد به امر خدا نیست ولی به رضای خدا هست، و به قضاء الله به قضاء خدا هست، و به مشیت الله به مشیت خدا هست. این کدام مشیت میشه؟ مشیت کونیه، به مشیت خدا هست، یعنی اگر خدا نخواد باز هم ما این گناه را نمیتوانیم انجام بدیم، ولی چون این شخص خواست این گناه را انجام بده، خدا هم مشیتش بر این گناه تعلق گرفت. یعنی خدا بنده هاش را مجبور بر ایمان و کفر نمی کنه، به مشیت خدا هست و به علم خدا هست. یعنی چه؟ این خدا میدانه، خدا میدانه هر بنده در هر جایی در هر زمانی چه جور رفتار میکنه، از قبل خدا همه را میدانه، خدا همه را میدانه، خبرهایی که خدا و حجتهای خدا میدن بر این علم واقع هست، به این علم هست، خدا از همه خبر داره، به این علم خدا واقع میشه. و اما المعاصی، اما اون کارهایی که العیاذ بالله معصیت حرامه، فلیست به امر الله، به امر خدا نیست. یعنی چه به امر خدا نیست؟ یعنی به امر شرعی، یعنی به مشیت شرعیه نیست. یعنی خدا به ما دستور داده این کار را انجام نده، این کار را انجام نده، این به امر خدا نیست. اگر العیاذ بالله انجامش بدیم ما در مشیت مبغوضه واقع میشیم، در محل غضب الهی واقع میشیم، به امر خدا نیست. ولیکن به قضاء الله و به قدر الله و به مشیت، اینها کدام میشه؟ این مشیت، مشیت کونی، یعنی اگر شخص هم بخواد گناه بکنه باید خدا بهش حول و قوه بده، به حول و قوه خدا به مشیت خدا گناه میکنه، ولی این گناه به رضای الهی واقع نشده، خدا بهش اختیار را داده، به مشیت شرعی هم فرموده رضای من بر این هست، غضب من هم بر این هست، تو کدام را اختیار میکنی؟ گفته این را اختیار میکنم. اینجا که اختیار کرد، خدا بهش حول و قوه میده که بتوانه در اون مسیری که اختیار میکنه در همون مسیر جاری بشه. و به مشیته و به علمه ثم یعاقب علیها، سپس خدا این بنده را بر این گناه بر این معصیت عقابش میکنه، چون بر رضای خدا نبوده، از طرفی هم به اختیار خودش بوده. فرمودن امام صلوات الله علیه و همین بزرگوار علی الله مقامه، هر جا نام عقاب آمد، نام حساب کشی آمد، هر جا اسم حساب رسی، حساب کشی، عقاب و ثواب آمد، یعنی اون جایی بوده که این بنده اختیار داشته. اگر اختیار نداشت، اسم ثواب و عقاب، اسم حساب کشی اینجا هیچ معنایی نداشت. خدای ما خیلی عادله، خدای ما صفتش عدله. وقتی که میخوان در زبان عرب بخوان که اوج یک صفت را، یک مطلب را برسانن، به مصدر به مفعول مطلق بیان میکنن، میگن مثلا به جای که بگن خدا عادله میگن خدا عدله، خیلی عادله. پس هر جا که اسم عقاب و ثواب آمد، یعنی در اونجا خدای متعال اختیار را به این بنده داده. بعد بزرگوار علی الله مقام شروع می‌فرمان به شرح این حدیث شریف که انشاءالله در مجلس بعد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیقش را عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.